بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث دوم از باب دعای للرزق. راوی میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام لقد استبطأت الرزق، خیلی رزق برای من به کندی و کم میرسه. فغضب، امام غضب کردن. سپس فرمودن به من که این دعا رو بخون: اللهم انک تکفلت به رزقی و رزق کل دابه، خدای تو متکفل رزق من و رزق هر جنبنده ای هستی. یا خیر مدعو، ای بهترین خوانده شده، و یا خیر من اعطا، ای بهترین اعطا کنندگان، و یا خیر من سؤل، ای بهترین افرادی که مورد سؤال واقع می شوی و از تو گدایی می شود، و یا افضل مرتجا، ای بهترین و برترین کسی که می توان به او امید بخشید، افعل بی کذا و کذا، برای من انجام بده چنین و چنان، یعنی رزقم رو زیاد کن و ابواب رزق رو برای من باز کن. نکاتی در جلسه گذشته گفتیم، نکات مهمی بود. یک نکته دیگه هم که باید بهش اضافه بشه، تأثیر حال اضطرار دعا کننده در اجابت دعاست. مثلا فرض بفرمایید بنده و جناب عالی که الان داریم این احادیث رو میخونیم، ممکنه امروز در یسر و عافیت و گشایش و اینها هستیم و به لحاظ مالی و اقتصادی دچار بحران نیستیم که نان شب نداشته باشیم برای زن و بچه‌مون ببریم مثلا، یا به خاطر محدودیت‌های مالی مشکلات زیادی در زندگی ما و رفتار ما و اینها در خانواده ایجاد شده باشه، این حال رو نداریم. خب حالا از سر دلخوشی ممکنه این دعا رو هم بخونیم که خدای رزق ما رو زیاد کن. این یک فضا هست، یک فضا فردیه که کلافه شده، مضطر شده، اینقدر شدت فقر برش فشار آورده، حالا آمده خدمت امام علیه السلام و امام یک جمله به او گفتن، گویا مثل کسی کلاف سردرگم که میگن، گویا مثل کسی که میگن سوراخ لانه، سوراخ دعا رو گم کرده، متوجه نیست که موضوع کجاست، اینقدر درگیر فقر شده متوجه نیست که خدا داره رزق کل عالم رو میده، رزق تو رو بخواد بده کاری نداره که اصلا، لذا اصلا از اسباب غیبی غافل کلا. این حال اضطرار در فرد خودش خیلی مؤثر است در اجابت دعا. در چند حدیث همینطور میبینیم، مثل حدیث پنجم مثلا، فرد ناچار بشود، مضطر بشود، به این برسد که کار از دست من خارج است، از دست من کاری بر نمیاد، حالا دعا کنه. حالا این دعا میشه دعا، یعنی واقعا متوکل و متوسل به خدا و اولیای خدا میشه. اصلا این که فرد میاد خدمت پیغمبر شکایت میکنه که آقا من به لحاظ مالی چنین شدم، این همینه دیگه، یعنی خودش به تعبیر هر کار کرده و به هر دری زده نشده، حالا رفته دعا. لذا میشه خیلی وقتا ما حاجت هایی میخوایم، مثلا میریم حرم مطهر مشرف میشیم و توسل و اینها و حاجت رو نمیگیره، اما وقتی میگه به مو میرسه اما پاره نمیشه، این یعنی به مو میرسه، یعنی چنین دیگه کارت به استخوان میرسه، تو اونجا دعا مستجاب میشه. اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، سوء و بدی رو وقتی کشف میکنه خدا، وقتی برمیداره که تو به حال اضطرار باشی. حالا اگر کسی در جایگاهی بود که حتی حالت غنا داره و رفاه و اینها هم داره، اما اون حال اضطرار رو میفهمه به لحاظ قوت نگاه توحیدی، اونجا هم دعاش مستجابه، مثل ائمه علیهم السلام، مثل انبیا. اینا براشون فرق نمیکنه در منصب پادشاهی باشن یا اسیر باشن، در زندان باشن، براشون فرقی نمیکنه پولدار باشن یا پولدار نباشن، مثلا مشکلات داشته باشن نداشته باشن، تو همه حالات، در یسر و در غیر یسر، در عسر و یسر، در هر دو اون حال توحیدی براشون غالبه، لذا حال دعاشون منجر به اجابت دعا اجابت میشود. ولی برای ما نه، یه وقتای خداوند تبارک و تعالی صلاح میدونه به خاطر اینکه اون قوت مسائل توحیدی در ما اتفاق بیفته، ما رو مستر بکنه اتفاقا در دل، مثل اون فردی که مثلا معروف، حالا نمونه های زیاد داره داستان، میگه طرف آتئیست بود و ضد خدا بود و چنین بود و چنان بود، بعد گفته بود که من در زیر توپ ها و مثلا خمپاره های دشمن اونجا خدا رو دیدم، ضد خدا بوده. تو هم پوتین میگفت اینو در این مناظره، آخرین چیزی که کرد همین ریاست جمهوری آخر، شاید 7-8 سال 6-7 سال قبل تو مصاحبهش ازش سوال میکنه شما به خدا قبول دارین، خدا رو قبول دارین یا نه؟ خب کشور کمونیستیه دیگه، اونجا خدایی خیلی چیز نیست. گفت که من فکر نمیکنم بشه اصلا خدا رو انکار کرد. بعد او نقل میکنه میگه در جنگ نمیدونم چیه شوروی بوده چی بوده، حالا من وارد نیستم دقیقش، میگوشه که بعضی از سربازهایی که خدا رو قبول نداشتن گفتن ما خدا رو زیر اون توپ و تانک و اینا دیدیم. یعنی وقتی انسان مضطر میشه، مثل که امام صادق فرمود وقتی یه کشتی میشکنه، شده کشتیت بشکنه؟ بله. بعد چی شده؟ مثلا داشتم غرق میشدم، اونجا به چیزی امید داشتی؟ زاکه و الله، اون همونی که بهش امید داشتی یه چیزی بیاد تو رو نجات بده، اون خدایه. یعنی گاهی خداوند از دل اون ظلمات و استرارها و تنگیهای دفعه نور خودش رو آشکار میکنه. برای همین لذت چشیدن اون خیلی زیاده، انسان مستر بشه، سختی بکشه، اما گرهش باز بشه بعدش که بفهمه که کار دست من و امثال من نبود، از یک جایی که فکر نمی کردم کار انجام شد، کار دست من نیست. که از امیرالمومنین سوال کردن که شما خدا رو به چی شناختی؟ حضرت فرمود به فسخ العزائم و نقض الهمم. عزیمه محکم می شد بر انجام یک کاری ولی گسسته می شد. بلازما به قول ما کار تمام بود، باید انجام بشه ولی انجام نمیشه. یه وقتهایی نباید انجام بشه، انجام میشه. بعد برای خود فرد که این حال اتفاق میفته و لمس میکنه خودش، این بسیار قوت ایمانی میاره. پس پشت پرده و پشت صحنه این دعای برای رزق و باب بعدی که دین هست، یعنی فردی نیاز مالی داشته، رفته قرض گرفته، حالا نمیتونه برگردونه، آبروش به خطر افتاده. آبرو فرد خیلی مهمه، مهمتر از گاهی جسم آدمه. فرمودن شما پول، از پول که خیلی مهمتره، پولتو خرج کن، آبرو تو حفظ کن. آبرو خیلی مهم، آدم حاضر خونه‌شو بده، گاهی شرایطی میشه خونه، ماشین، همه چیشو میده که آبروش حفظ بشه. وقتی آبروی فرد به خطر میفته و بعد اونجا میبینه به هیچ راهی نمیتونه انجام بده، یعنی این فردم نمیتونه، اون فردم، هیچ کس کاری از دستش بر نمیاد، اینجا انقطاع نگاه از تمام مخلوقات و تمام افرادی که اونا هم ضعیف هستن، این بعد راه باز میشه، مشکل حل میشه. حالا یا دینش ادا میشه، یا فرض کنین رزقش وسیع میشه، یا اگه مشکل دیگه ای بوده در حوزه های دیگه برطرف میشه. این که فرد لمس میکنه این شرایط و این اسباب و این اطراف رو، او دیگه یک ایمان قوی پیدا میکنه. پس این خودش یک نحوه تربیت خداست، یک نحوه لطف خدا. نمونهش این چیزایی که زندگی پس از زندگی که میذاره، اون خود فرد وقتی میره و بعضی چیزها رو میبینه دیگه، او لمس کرده. یکی از این مواردش میگفتش که البته از پشت صحنه‌اش برای من نقل میکردن یکی از علما، حالا نمیدونم تو برنامه‌اش گذاشته یا میذاره یا نه، نمیدونم، ولی مربوط به همین امثال شاید بذاره، که بنده خدا جوشکار بوده، کسی که جوشکار بوده و بردن جهنم برزخی رو بهش نشون دادن، بخشای حالا دیده، چیزهایی دیده که باز جهنم برزخی نسبت به جهنم اخروی باز قابل قیاس نیست، یک ذره ای از اون میاد در برزخ. بعد این میگفته حالا راستش دروغش دیگه من نمیدونم، خب این واقعیته، این اگه برای کسی این حال رخ بده این واقعیت میشه چنین چیزی، که میگفته که بعد اینکه من جهنم برزخی رو دیدم، اون حرارت ها و اون عذاب ها و انواع گوناگون سختی ها رو دیدم، بعد که حالا برگشته بود در این دنیا به جوشکاریش ادامه داد، میگفت میبینم این ذره های جوش میدم، اون سیم جوش ذرهش آتیش میگه جدا میشه، گاهی میفته رو پوست دستم و میبینم دود بلند شده از پوست دستم، ولی حس نمیکنم سوزشش، چون یاد اون سوزشم، میبینم این نسبت به اون هیچی اصلا حس نمیکنه. این پس شهود و دیدن، لمس کردن، یافتن به صورت شخصی، به عنوان یک تجربه شخصی که انسان بیا به کار دست خداست، این خیلی انسان در ایمان تقویت میکنه و نگه میداره. یکی از انواع تربیت خدا همینه، افراد در اقصا نقاط دنیا مبتلا میکنه، بعد در اون ابتلا به نحوی گره گشایی میکنه که اون فرد میفهمه کارکار بشر نبود، کارکار غیر از این عالم بشر بود، یک ماوراء بود. بعد این باعث میشه به راه راست هدایت بشه یا حجت براش تمام بشه بالاخره به یک نحوی. حالا غرضم این بود که برگردیم سر بحث، این که این روایات بسیارش همین حالته، فرد میاد میگه که من آمدم خدمت امام و گفتم مشکلات مالی دارم، بعد حضرت دعا دادن، بدانیم که حال اون فرد دعا کن در استرار خیلی متفاوته با کسی که ما الان داریم میشنویم این موضوع رو. کسی برش سوال پیش نیاد که چرا این دعاها رو ما میخونیم و حاجت ما گرفته نمیشه، اون فرد چطور حاجتش رو میگرفته. شما هم اگه تو شرایط او قرار بگیری همین دعا رو بخونی برای شما مستجاب میشه. حدیث سوم، راوی میگه که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم، یکی از اصحاب یه مدتی بود خدمت پیغمبر نیامد، ابت رجلون، دیر میامد، کند میامد، کم میامد، نمیامد، مثلا همیشه منظم بود، حالا دیگه مدتی نمیدیدیمش. بعد آمد خدمت حضرت پیغمبر، بهش فرمودن که ما ابت ابک عنا، چه چیزی باعث شده که تو نسبت به ما کندی داری، تأخیر داری، نمیای؟ فقال از سقم و الفقر، دو تا مشکل بسیار بزرگ، یکی بیماری، یکی فقر. حالا یکی بیماری که اون طرفش میشه صحت، که اصلا معروفه که سلامتی یک تاج پادشاهی نامحسوسه روی سر آدم. کسی که سلامت هست یعنی به این معنی که پادشاه، اگر پادشاه باشه، مریض باشه، حاضر پادشاهیشو بده سلامتی رو به دست بیاره. اون داستان بهلول معروفه که من متاسفانه این چیز خوب یادم نمیمونه، اون کلیت مطلبش تو ذهنم میمونه، فقط نکتش، ولی داستانش خیلی شیرینه، که بالاخره گفته بود که کل این حکومت تو دو تا لیوان آبه، یکی لیوان ادرار، یکی لیوان آب، به هارون رشید گفته بود. گفته بود چطور؟ گفته بود کل ارزش این حکومت هارون رشید خیلی وسیع بود دیگه، بنی العباس اینا خیلی وسیع بود. گفته بود ارزش حکومت من نزد تو چقدر به این مضمون؟ بهلول گفته بود که این ارزش من دو تا لیوانه، یکی ادرار، یکی آب، کل حکومت دنگاته. گفته بود چطور؟ اگه درست جواب ندی مثلا گردنتو میزنم، که اینطور بی احترامی کردی. گفته که تو اگر در یک بیابانی از شدت آتش داری میمیری، بهت بگن نصف حکومت تو بده یک لیوان آب بهت میدی، میدی یا نه؟ گفته بله میدم. گفته خیلی خوب، حالا اگه تو همون بیابون هیچی میخوای ادرار کنی نمیتونی، همون لیوان آبو میخوای خارج کنی نمیتونی، بگن نصف حکومت رو میده حبس البول شدی، میدی؟ گفته میدم. گفته بس کل حکومت همین مقدار ارزش داره، یک لیوان آبی که بخوری و همون لیوان آب که از تو خارج بشه. یعنی سلامتی، یعنی منظور این که حفظ بدن و حفظ سلامتی انقدر مهم هست که از تاج پادشاهی میگن بالاتر و ارزشمندتره. یکیش هم همین فقره که خیلی خیلی مسائل زیادی با خودش میاره، و البته مهمتر از فقر هم هست بحث در روایت امنیته. امنیت خیلی مهمه، شما در خوف باشی، به لحاظ خودت، به لحاظ زن و بچت، به لحاظ های گوناگون. مثلا فرض کن شما دنبالتن که بگیرنت ببرن شکنجه کنن، ببرن زندان، دنبالتن که بکشنت، میخوان سر تو رو جلو بچت جدا کن، سر بچت جلو تو جدا کن، دنبالتن. اون حال خوف وحشتی که انسان داره، اون هم خیلی چیزه بسیار بسیار سختیه. که گاهی بعضی از اولیای خدا توی این حال بودن، در رجال کشی هست بعضی ها که در فرار بودن از حکومت بنی امیه یا بنی العباس، دنبال اینا بودن که اینا رو بگیرن و سر به نیست کنن، یعنی مدت ها با حال خوف زندگی کردن. بعد از البته دوران ائمه بوده، در عصر صفویه، قبل صفویه، قاجار، اینا بعضی علما بودن که اینها واقعا با خوف بودن، با خوف زندگی کردن، خونشون آتش زدن، نمیدونم اینا فرار میکردن، کتاباشون از این خونه به اون خونه و امثال اینا. وارد اینها نشیم چون نمیخوام حالت منبر داشته باشه، نمیخوام خیلی جذاب بشه صحبت، غرض این که این مطالبی که در روایات هست رو میخوام عرض بکنم. گاهی حالا بعضی مثالا میاد، این که گفت از سقم و الفقر خیلی مهمه. فردی که همیشه میامده پا به جو خدمت پیغمبر، حالا مریض شده و فقیر شده، دیگه نمیتونه بره بیاد. نمونه های زیادی هست. الان بعضی نعمت هاست واقعا ما قدرشو نمیدونیم و خدا هم گاهی میگیره برای اینکه ما بفهمیم که چقدر مهمه. ما یه استادی داشتیم در همین شهر و الان که میخوایم رفت و آمد کنیم نمیتونیم، راه دور ترافیکی نمیشه. مثلا این شبها جلسه از شبهای ماه رمضان به این با فضیلتی و هم فضیلت معنویت عبادت هست که تا کسب علمه، هم سوالات برطرف میشه، هم ثواب، هم چی، هم حق استاده، ولی نمیتونم برم خودم شخصا، راه دوره. 45 دقیقه برو، 45 دقیقه بیا، با خستگی راه و از خانواده و مطالعات شخصی خودم و اینها نمیشه دیگه. این نعمت زائل میشه. ولی کسی که خونش کنار اون استاد است، مثلا تو اون محله است، پیاده میتونه به 2 دقیقه بره بیاد خیلی راحت. اینا نعمت دیگه. حالا فقر هم همینه. فقر مشکلش چیه؟ فقر مشکلش همینه که شما وقتی امکانات مالی داری میتونی در راه بندگی خدا خرج بکنی، راحت استفاده کنی، خب یک ابواب خیری به روت باز میشه. وقتی نداری نمیتونی. جامع این باب دعای رزق همون حدیث آخرش هست که حضرت دعایی تعلیم میدن، تو اون دعا کلیت بحث رزق رو میفرمان. حالا برسیم اونجا، من اگه این جلسه برسیم، همین جلسه انشاءالله سعی میکنیم برسیم اونجا، عرض میکنم جامع بحث فقر و رزق چیه. جامعش اینه که شما در یسر و عافیت بتونی بندگی خدا کنی. فایده پول اینه، فایده غنا و غنا، غنا نه قناع، غنا. فایده ثروت و پولداری اینه که در یسر و عافیت بتوانی خدا رو عبادت کنی، یاد خدا باشی، نه بلکه مثلا بیشتر بخوره. موضوعش اینه فقر. بعد وقتی فقر میاد اون یسر و عافیت از بین میره، یاد خدا کم میشه، ذهن انسان مشغول به اموری میشود که اون امور انسان از یاد خدا باز میداره. مشکل فقر اینه. خب حضرت فرمودن چه چیزی تو رو باعث شده که به تأخیر میای؟ عرض کرد سقم، بیماری و فقر. حضرت فرمود یه دعایی به تعلیم بدم که خدا سقم و فقر از تو ببره. عرض کرد کور از خدا چی میخواد؟ چشم میخواد دیگه. خب بله که میخوام، بله یا رسول الله. حالا اینم مطلبی است، حالا که اینو گفتم اینم عرض بکنم، باز پیغمبر سوال میکنن ازش، میخوای من به تو بگم؟ که اون بگه میخوام، تا اون مراتب قابلیت درش تکمیل بشه، اظهار حاجت درش قوی بشه، اظهار کنه که میخوام. خودش مهمه، مثل روایاتی که داره که ولو حاجتی که داری خدا میداند اما تو به زبان بیار. ولو گناه کردی، استغفار، پشیمان شدی و واقعا تصمیم هم گرفتی که دیگه گناه نکنی، اما کلمه استغفر الله به زبان جاری بکن. اینجا هم همینه. درسته که تو سقم و فقر رو و نیامدی، حال تو داره میگه که تو دنبال دعایی، ولی میخوای باید به زبان بگی من دعا میخواهم، من از شما میخوام به من کمک کنید. حالا یک وقتی حالیه نمیشه نفیش که انسان میره حرم امام رضا میگه آقا من اصلا این جلسه آمدم هیچ چی نگم، هر چی خودتون میدونید بدین، میخواین بدین، میخواین ندین، مثلا حاجت منم میدونین خودتون، اصلا من نمیخوام. این اگه حال اشکالی نداره، ولی کاملش به اینه که بگه، انسان ریز ریز مسائلشو بگه، حتی در حالهای مهم بگه. یعنی کنار زری امام رضا، قبلا اینا رو گفتیم، شاید کنار زری سید و شهدا هستی زیر قبه امام حسین در حال گریه بر امام حسین، در حال گریه زاری در سجده، اونجا نگو من فقط توحید میخوام، فقط معرفت الله میخوام، فقط نه نمک خونت هم بخوا. تو همون حال، تو همون حال خیلی عرفانی بالا، تو همون وقتی که الان از نظر خودت و به اندازه توانایی خودت در اوج تقرب به خدا هستی، همونجا تو همون حال ریز ریز امورتو بخوا. شما الان در حدیث چهارم که حدیث بعدی است، من این نکته رو باید در حدیث بعدی میگفتم ولی الان میگم، حضرت فرمود اد او فی طلب رزق فل مکتوبه و انت ساجد. شما برای طلب رزق، این هم پول، این پول ظاهری دنیاوی، یک معناش این بود دیگه، برای طلب رزق شما در نماز واجب در سجده، که البته حضرت نفرموده در سجده آخر، فرموده در سجده. در رساله ها که نگاه کنید، رساله آیت الله سیستانی یا غیره که من بعضی رو نگاه کردم، میگن مستحب در سجده آخر این دعا رو بخونی، یا خیر المسئولین و یا خیر المعتین، ارزقنی ورزقی یا من فضلک الواسه یا من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. من ندیدم در روایت که گفته باشن در سجده آخر، رو شاید این حدیث داشته باشه، من ندیدم. فعلا اینجا داره در سجده، سجده اول بود، دوم بود، رکعت اول، دوم، هر چی. ولی حضرت میفرماید در سجده نماز واجب خیلی مهمه دیگه، به لحاظ برد معنوی و عرفانی و واقعا اهمیت عبادت جایگاه مهمی، اما حضرت اینجا میفرماید شما برای رزق دعا کن. این پس انسان فکر نکنه که وقتی به یک حالهای خوبی رسید، نیمه شب، شب قدر مثلا، در حال گریم، در حال چیم، کنار زری امام حسینم، کنار قبر پیغمبر اکرم و امیرالمومنینم امام رضا، خیلی شرایط خاصیه، الان فقط برم سراغ یک دعاهای خاص، یک چیزهای خاصی بخوام مثلا فقط. نه، برای بچه‌ت هم بخواه، برای زنت هم بخواه، برای کفشت هم بخواه، همه چیز بخواه. اگه جامع باشی جامع نگاه کن. حالا یه وقت انسان جز جز لازم نیست نام ببره، کفشم، لباسم، فلانم چی، اما به دعاهای کلی، دنیام، برزخم، آخرتم، آبروم، مثلا دینم، معنویتم، همینجور کلی میتونه انسان به همه این مسائل دقت کنه. لذا حضرت فرمود میخوای دعایی به تو تعلیم بدم که خدا بیماری و فقر را از تو بر عرض کرد؟ بله. حضرت فرمود بگو، اینطور بگو: لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم یکن له شریک فی الملک، ولم یکن له ولی من الذل، و کبره تکبیرا. یک کلمه تو این دعا نداره که رزق بده خدای به من، همش تقویت توحیده. توحیدت قوی بشه، انگار میخواد حضرت بفرماید ریشه اصلی فقر و ریشه اصلی بیماری چیه؟ ضعف توحید. لذا علاجش هم، علاجش باید ببینید درد ریشهش از چیه، ریشه رو برطرف کنید دیگه. ریشه برطرف میشه اونم میره. یک باری صحبت شد، گفتم بعضی علما فرمودن، روایت هم داره، دا اکم از زنوب و دوا اکم الاستغفار. درد شما گناهه، وقتی درد گناهه داروی درد چی میشه؟ میشه استغفار. اگه مریض هستی مال گناهه، استغفار کن، گناه بیماریت خوب میشه. یعنی قاعده کلیه، دل درد شدید، سر درد شدید، پا درد شدید، کمر درد شدید، استغفار زیاد انسان بکنه، عبادتش رو انسان بیشتر بکنه، استغفارش رو بیشتر کنه، تصمیم های خوبش رو بیشتر کنه، سوره حمد بخواند، قرآن بخواند، خدمت به پدر و مادر کنه، صدقه بده. تمام اینها چیه؟ تمام اینها تلطیف قابلیت دیگه. قابلیت انسان نورانی میشه. وقتی نور میاد، نور میاد، ظلمات میره. حالا ولی ظلمات میخواد چی باشه؟ ظلمات عدم اعتدال مزاج. خودش ظلمت دیگه. اون آیه مبارکه سوره حجرات هست که اگر دو تا طائفه از شما با هم دیگه چیز کردن، جنگ کردن، و اینا از برادران شما بودن و برادران دینی بودن، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو تا طائفه از مؤمنین با هم جنگ کردن، فاصلحوا بینهما، اینا رو بینشون اصلاح برقرار کنید، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بر یکی دیگه سرکشی کرد، دیگه ظلم کرد، فقاتل التي تبغی، مقاتله کنید با اون که داره بغی میکنه، داره ظلم میکنه. این مال یک معنای تعبیرش ما در تفسیر سوره حجرات فکر میکنم گفتیم، شاید هم اون زمان مسلط ندیدم بگم، یادم نیست، ولی فکر میکنم اونجا گفتم در تفسیر سوره حجرات. یک معناش مال همین مزاجهایه. دو تا مزاج دیگه با هم درگیر شدن، سعی کن اول با نرمی و آرامش اینا چیکار کنی؟ اصلاح کنی. بعد اگه یه دونه دیگه بسیار سودا اینقدر رفت بالا که مزاجهای دیگه تحت تاثیر خودش قرار داد، بغیر اسیر خودش کرد، حالا باید با سودا مستقیم بجنگی. ولی شما وقتی هنوز حالت مزاجهات به حدی نرسید، عدم اعتدال داری، صفرا و سودا با هم معتدل نیست، اونطوری که باید باشه نیست، اما به حدی نرسید که یکی دیگر کامل اسیر کنه. غالبه که باید خوراک هر دو رو باید بدی، نباید مال صفرا رو کامل قطع کنی، نباید کامل ببندی به سودا بر خودتو، این کار نباید بکنی، باید اصلاح کنی. یعنی یه خورده خوراک صفرا بدی، یه خورده خوراک سودا، اون تا سودا قوی تره، یه خورده خوراکشو کم کن، خوراک اینو یکم بیشتر کن تا به اعتدال برسونی. اما اگه کار رسید به طرف به جایی که دیگه سودا اومد، اونجا با سودا بجنگی، یعنی باید سودا بر بدی کامل و خوراک سودا رو هم ندی قطع کنی. تا این آیه قرآن، حالا این آیه قرآن برای بیرون طایفه مؤمنی، ولی در درون انسان هم اینا آیات قرآن، سیر انفسی هم داره دیگه. قرآن در انفس هم آیات خدا در باطن انسان هم است. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاعت فاصله بينهما بالعد. اگه برگشت به حالت قبلی، دو مرتبه باید اصلاح کنی. نباید، اینجا درمان تمام نمیشه هنوز. کسی که سوداش غلبه کرده کامل، بعد شما سودا بردادی رفت تمام شد، نباید ولش کنی، دو مرتبه بغی میکنه. لذا قرآن فرموده اگر برگشت، دو مرتبه فاصله بينهما بالعدل والقسط، حالا باید باز مزاج جدید رو در اعتدال ادامه بدی. بعدم میفهمد که ان الله يحب المقسطين، خدا کلا اهل قسط و عدالت دوست داره. این قسط و عدالت اصلش اینه. حالا گناه هم همینه. شما حتی عدم اعتدال مزاج در درون، اینو می‌خواستم بگم، خودش یه ظلمته. این ظلمت خودش مال ذنوبه. ذنوب چی بوده؟ در خوراکیجات ذنوب داشتی، در خوابت ذنوب داشتی، در آبت ذنوب داشتی، ذنب داشتی، در رفتارت ذنب داشتی، اینا باعث شده که این عدم اعتدال مزاج شده. استغفار کن از اون گناه ها، برگرد عوض کن، درست میشه. لذا اینجا فرد داره میگه من بیماری و فقر دارم، حضرت میگه توحیدت مشکل داره. توحید کسی دچار مشکل بشه مریض میشه، بدنش هم مریض میشه. مثل اون پدر علم فیزیک که آتئیست بود و بدنش هم به هم ریخت. خیلی از اینا همینن. اگرم میبینید بعضی دیگه نمیشن، اونا باز به خاطر مسائل دیگه هست. حالا اون توضیح سر جای خودش باید داده بشه. یک چیزهای قاعده بر اینه، قاعده بر اینه توحید خراب بشه شما هم بیمار بشی هم فقیر بشی. قاعده بر اینه توحیدت خراب بشه. ولی خب اگر چیز دیگری باز بیاد در یک جای ممکنه یک اخلاق خوبی پیدا میکنه، مثلا حاتم تایی در عوض خیلی جواده، مثلا طرف یک نکات مثبت دیگه ای داره، اونا میاد یک سری چیزا رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. حالا اینا پیغمبر اکرم دیدن فهمیدن مشکل از توحیده. لذا فرمود تو این ذکر رو بگو، توحید تقویت بشه، لا حول ولا قوت الا بالله بگو، توحید رو قوی کن، بیماری و فقرت میرود. بعد میگه که خودمون راوی میگه که فما لبسه، میگه مدتی فاصله نشد که دو مرتبه برگشت و آمد خدمت پیغمبر، گفت قد اصحب الله عنی از سقم الفقر. مدتی فاصله نشد، مثلا فرض کنیم دو هفته، سه هفته، یک ماه، دو ماه مثلا، بعد مدتی آمد گفت اونها برطرف شد. حدیث چهارم هم که اجمالا گفتیم در لابلای همین حدیث از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود که برای طلب رزق در نماز واجب در حالی که در سجده هستی این دعا را بخوان، یا خیر المسئولین، ای بهترین کسانی که مورد سوال قرار میگیرن، و یا خیر المعطین، ای بهترین کسانی که عطا میکنند، ارزقنی، مرا رزق بده، که گفتیم به اون معنی جامع رزق باید گرفت، ورزق ایالی، ایال مرا، زیر دستای من گاهی زنم، بچه‌م، گاهی هم کارمندم، گاهی هم شاگردم، هر کی که زیر دست منه، ارزقنی، ورزق ایالی، من فضل کل واسع، از اون فضل واسع خود رزق ما رو بده. حالا رزق دنیاوی، برزخی، اخروی، معنوی، علم فلان، هر چی که هست، پول، هر چی که هست. فإنک ذو الفضل العظیم، تو صاحب فضل عظیم هستی. تصور این مفاهیم خب خیلی مؤثره برای انسان. تصور کنه فضل عظیم خدا، خدایی که خیر المسئولینه، خیر المعطینه، یعنی با نگاه بسیار مثبت، با امید انسان این دعاها رو بخونه، در عین اون استراری که داره در نهایت امید به خدا باشه. حدیث پنجم از امام، از ابی بصیر میگه شکایت کردم درد دل که هم خدمت امام صادق علیستم حاجتم رو، الحاجه، و سوال کردم، گفتم خیلی نیازمندم، فقیرم، حاجت دارم، و سوال کردم حضرت که از حضرت خواستم این دعایی به من تعلیم بده در طلب رزق. حضرت به من تعلیم دادن چیزی را که بعد از این که اون دعا رو انجام دادم و اون دستور عمل انجام دادم دیگه محتاج نشدم، دیگه نیاز پیدا نکردم دستور کسی دراز کنم، قرض بگیرم، نسیه بگیرم، نیاز پیدا نکردم، هر وقت به اندازه کفافم لازم داشتم. حضرت فرمود بعد از نماز شب، وقت خیلی مهمیه دیگه، در حال سجده بعد از نماز شبت این دعا رو بخون، یا خیر مدعو و یا خیر مسئول و یا اوسع من اعطا، ای وسیع ترین فرد، وسیع ترین شخصی که اعطا میکنه، یعنی وقتی عطا میکنه وسیع عطا میکنه، و یا خیر مرتجا، ای بهترین کسی که مورد امید هستی، ارزقنی، رزق به من بده، و اوسع علی من رزقک، رزق وسیع هم بده، و سبب لی رزقن من قبلک، از جانب خودت اسبابشو مهیا کن، یعنی دیگه من مغزم، فکرم، عقلم به جایی راه نمیده دیگه، خودت سببش رو مهیا کن، خدای واقعا خداست، انک علی کل شیء قدیر. حدیث ششم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله انی ذو عیال، من صاحب عیالم، حالا دو تا زن داشته، سه تا زن داشته، یا یک زن داشته، بچه زیاد داشته، بالاخره صاحب زن و زندگی و بچه و اینا، و علیه دینون، دینم دارم، مجبور شدم خیلی جاها رفتم قرض گرفتم، این بحثی هم دین، بحث مفصلی در فقه داره، خیلی جالبه احکامش، خیلی جالبه، اگه حالا شد توی کتاب بعد بخونیم تو باب بعد، بدم نیست، کلن احکام قرض گرفتن و قرض پس دادن و خیلی جالبه، روایت خیلی زیبایی داریم در مورد دین. بالاخره رفته قرض گرفته، مثلا یک سوالش اینه برای که بدونی، من مسترم الان، نیاز مالیش شدید دارم و میدونم که شما مثلا میتونی به من قرض بدی، 50 میلیون از شما قرض میخوام، نیاز دارم 20 میلیون 10 میلیون مطمئنم تقریبا نمیتونم برگردونم، بیام قرض بگیرم یا نه؟ اگه قرض نگیرم چه کار کنم؟ توجه میکنی راهی داره نداره چیزی داره؟ تو روایت پرداخته شده به اینا، جالب مواردش بیان شده. یا مثلا اگه کسی قرض گرفت، مثلا من 10 ماه از شما قرض میگیرم، زودتر از 10 ماه میتونم صاف کنم و برگردونم، نیازم برطرف شد، بالاخره پولی از جایی رسید. اگه به شما ندم همون 10 ماه بدم چیه این حکمش؟ خوبه، بده، بی اخلاقی، حرامه، واجبه، چیه؟ توجه کردین؟ یک من طبق یک برنامه ریزی میام میگم آقا من ماهی 2 میلیون میتونم به شما برگردونم، 10 میلیون بده من 5 ماه، بعد 3 ماه نیازم برطرف شد، اصلا پولی رسید، ارسی رسید، هرچی دستم باز شد، الان پول شما رو باید برگردونم، مستحب برگردونم، بهتره، بهتر نیست، چیه؟ امثال جوستد. من نکات جالبی هست پیرامونم بس قرض تو باب دین و قرض و اینا هست که حالا باب بعدی به جهتی مربوطه. البته خود تو فروع کافی هم هست بحث دین و قرض و اینها. حالا سوال اینه، آمده نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که میگه و علیه دینون، یعنی نیاز پیدا کردم، مجبور شدم رفتم قرضم کردم، و قد اشتدت حالی، الان حالم وخیمترم شده، شدیدترم شده، به تعبیری هم فقر دارم، هم مدیونم، هم نمیتونم برگردونم دینو. فعلمنی دعاءن، یک دعایی به من تعلیم بدید، ادعو الله به، خدا را به اون دعا بخوانم، لیرزقنی، برای اینکه خدا به من روزی بده به مقداری که اغذی بهی دینی، دینمو بتونم قضا کنم، ادا کنم، و استعین بهی علا ایالی، هم قرضم ادا بشم، یه خورده از این اوضاع فقری که داریم نجات پیدا کنیم. واقعا چه فقرها کشیدن در طول تاریخ برای اسلام و برای دین و اینها و مسلمان و مؤمنین، و الان هم همینطور. خب فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا عبدالله توضع و اسبغ وضوءک، اول برو وضوء بگیر و وضوء با نشاط بگیر. اسباغ در وضوء کلن یک بحث بسیار پر معنویت و پر نوریه، سفارش زیاد شده اسباغ در وضوء. به چه معناست؟ معنایی که در روایات براش معنا کردن، دو مشت آب ریختن در هر عضوه، یعنی شما صورتت رو به تعبیر دو مرتبه بشوری، دست راستت رو دو مرتبه، دست چپت رو دو مرتبه، این اسباغ در وضوء در روایات. معانی دیگه هم شده براش، خود با نشاط وضوء گرفتن، مثلا با آب خنک وضوء بگیری فرض کن، درست شد؟ کم آب نریزی، آب بنزه بگی که نشاط پیدا کنی، دو تا چی شده؟ اسبغ وضوءک، سپس دو رکعت نماز بخون، تتم رکوع و سجود. رکوع طولانی، سجده طولانی، تون یک نماز بخونیم نه، خود وضوء برات موضوعیت داشته باشه، نمازت هم برات موضوعیت داشته باشه، اینطور وضوعی بگیر، اینطور دو رکعت نمازی بخوان، بعد این تعبیر رو بگو، یا ماجد و یا واحد، ای خدای صاحب مجد و برتری و عظمت، و ای خدای واحد، یا کریم و یا دائم، ای خدای کریم، ای خدای دائم، اتوجه الیک به محمد نبی که نبی رحمه، توجه میکنم به سوی تو به وسیله پیغمبرت که پیغمبر رحمت است، خودت که کریمی، خودت که رحیمی، پیش کسی هم که رفتم این دعا رو به من تعلیم داده، او هم که کریم و رحیم نماینده توست، امام الرحمه دیگه پیغمبر اکرم، منم دارم به وسیله به شفاعت او و به وساطت او به تو چیکار میکنم؟ توجه میکنم. دقت بکنین، حضرت فرمودن چیکار کن؟ برو شما وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، بعد دعا، بعد نماز این دعا رو بخون، بگو خدایا، یا واحد و یا ماجد و یا کریم و یا دائم، اتوجه الیک، درسته که پیغمبر که نیستن اینجا دیگه، پیغمبر خونه شون، این خونه خودشه بنده خدا، بعد در وسط دعا میگی یا محمد یا رسول الله انی اتوجه بک الی الله، یعنی با خدا صحبت کن، بعد با پیغمبرم صحبت کن، پیغمبر مخاطب قرار بده در دعا، خیلی مهمه در دعا هینی که شما داری با خدا صحبت میکنی با پیغمبرم صحبت کنی. این خودش یک تعبیری مرحوم علامه مجلسی اینجا دارن، بخونیم خالی از لطف نیست، در ذیل همین حدیث ششم وقتی این بخش رو میخوان ایشون توضیح بفرماین، این بخشی که مخاطب عوض میشه و مخاطب از خدا تغییر میکنه به پیغمبر اکرم. درسته؟ اینجا ایشون میفرمایند که این که ما در دعا خطاب را عوض کنیم به پیغمبر، با اینکه پیغمبر شفیعن، شفیع هستن، ایشون میفرمایند که تعبیرشون اینه، میفهمن ففیه من آداب حسن دعاء ما لا یخفا، در این صرف خطاب به سوی پیغمبر، خطاب رو منصرف کنی به سوی پیغمبر و او رو شفیع قرار بدی، با خود او صحبت کنی که تو بیا شفیع من بشو یا رسول الله، یا میگه خدای من او رو شفیع آوردم، به خود اون فردم میگه چی؟ شما بیا شفیع من بشو. مثل این که بلا تشبیه به یک سلطانی که میری میخوای کسی رو ببری، کس رو کنار نمیزنی، کلا بی تفاوت به اون شفیع، بی تفاوت به اون واسطه، بلکه وقتی او رو واسطه میبری به خود اون میگی شما بی زحمت از طرف من به اون سلطان اینطور بگو. اصلا مخاطب شما کیه؟ خود اون شفیع. خیلی وقت در شفاعت و وساطت اینطور نیست که شما با اون بالایی مستقیم صحبت کنی و فقط بگی فلان آقا سفارش منو کرده. این یک مدلشه. یک مدل این که خودت پیامت رو از طریق خود اون شفیع به خدا برسونی، به خود اون بالاتر برسونی. اینم یک مدل. لذا ایشون تعبیر علامه عیسی اینه، میگه از این صرف خطاب به سوی پیغمبر، میگه ففیه در این صرف خطاب من آداب حسن دعا، از آداب نیکویی دعایی، مالا یخفا، اون چیزایی است که مخفی نیست. این مخفی نیست، مخفی نیست بر انسان لبیب آگاه که شما خود پیغمبر رو در دعاها خطاب قرار. این قاعده کلیه. حالا اینجا در این دعا فرمودن انسان حواسش باشه. بعد عرض میکنی یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا رسول الله، انی اتوجه بک الاله، من به وسیله تو به خدا توجه میکنم. یک معناش میتونه همین باشه، یعنی تو از جانب من اصلا حاجت منو به خدا بگو. یک معناش میتونه اینطور بگو الاله، به سوی خدایی که ربک و ربی و رب کل شی، پروردگار توست، پروردگار بعد، پروردگار همه چیز هست. حالا بعد برمیگردی انتسلیه، خدایا صلوات بفرستی بر محمد و اهل بیت محمد، و اسالک، و از تو درخواست میکنم نفحتن کریمه من نفحاتک، من از تو میخوام نفح یعنی دمیدن، یعنی یک نسیمی از اون نسیمهای رحمتی که پر از کرامته، باعث میشه من پولدار بشم، مشکلاتم برطرف بشه، از اون نسیمها یه دونه سمت من چیکار کنی؟ بدمی. و فتحن یسیرا، یک گشایش خیلی آسون برای من انجام بشه، نه با سختی. و رزقن واسع، رزق واسعی به جانب من سرازیر بشه، علم و بهی شعصی، که این گرفتاری ها و پریشانی های من برطرف بشه، و عقضی بهی دینی، دینم قضا بشه، و استعین و بهی علا ایالی، همون چیزی که به پیغمبر گفت که من دینم ادا بشه، استعین و بهی علا ایالی، همون ها حضرت آوردن تو متن دعا، همینا رو به خدا بگو، با این ادبیات، با این روش، با این، از این مسیر ورود پیدا کن، حاجت خواهی گرفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.